جلسه 11 از مبحث تحلیلی بر بیانیه گام دوم انقلاب سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرحی صدری و سرلی امری و حلل عقدتم من لسانی یفقه قولی. ما در آموزش های دینی، چه مباحث عقیدتی و کلامی، چه مباحث تاریخی به ویژه تاریخ صدر اسلام، معمولاً طوری آموزش میدیم که آموزش گیرندگان تلقی اینچنینی پیدا میکنن که دعوا بر سر مسلمان شدن است، دعوا سر ایمان آوردن است. پیامبران الهی آمده اند مردم را به ایمان دعوت بکنند و به اسلام، این اعتقاد را پیدا بکنند، و برخی در مقابل این پیامبران و دعوتشان مقاومت می کنند. دعوا بر سر مؤمن شدن یا مسلمان شدن به ویژه به معنای کلامی قصه نیست و نبوده که مثلا پیامبری به خدای واحد دعوت بکند مخالفان او، یا بگویند ما خدا را قبول نداریم او خالق و صانع نیست، یا بگویند ما دو خدا را قبول داریم، یا عباراتی از این قبیل. دعوای اصلی و رسالت اصلی پیامبران بر سر ایمان آوردن و ایمان نیاوردن به معنایی که ماها تو کلاس‌های عقیدتی بحث می‌کنیم هرگز نبوده است. این همه آیات قرآن، اون همه حوادث تاریخی بر سر مؤمن شدن یا کافر باقی نماندن نبوده است. اگر این تلقی ناشی از روش آموزش ماست و روش آموزش ما با مباحث اعتقادی تا آغاز می شود این تلقی را ایجاد می کند، حتما باید روش آموزش خودمون رو تغییر بدیم تا این تلقی غلط پیش نیاد. دعوا سر چی بوده؟ در قرآن کریم این همه آیات، دعوا حقیقتاً سر چیه؟ حوادث بزرگ صدر اسلام واقعاً به خاطر چی نقش بستن؟ اون حوادث شکل گرفتن؟ حوادث و آیات کریمه قرآن و راهنمایی ها محورشان چگونه مسلمان زیستن، چگونه مؤمنان رفتار کردن، چگونه زندگی مؤمنان داشتن است. این همه آیات قرآن محور اساسیشون نحوه امتحان پس دادن به خداست برای مؤمنین. اگر از کافران در قرآن سخن به میان می آید، غالبا این کافران مؤمنن، عملا کفر می ورزن، از نظر روحی کافرن، نه از نظر عقیدتی. گاهی خدا تصریح می کنه در قرآن، اگر از اینها بپرسی خالقتون کیه، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، حتما میگن خدا خالق ماست. داستانهای کلیدی حیات بشر مثل ابلیس و آدم اصلا سر کفر و ایمان به معنای کلامی نبوده که مثلا ابلیس بگه من به خدا معتقد نیستم، این انسان چون به خدا معتقد است من به او سجده نمی کنم، یا بگوید من به خدا معتقد نیستم دستور او را که گفته است سجده کن اطاعت نمی کنم. اصلا بحث این چیزا نبوده. داستان قتل هابیل توسط قابیل سر عدم اعتقاد به خدا نبوده، سر رفتار مؤمنانه بوده، سر ملتزم بودن به لوازم ایمان بوده. اتفاقا بعضی ها حالا یا به کنایه یا به تصریح میگن هم شیطان و ابلیس لعنت الله علیه، هم قابیل بیچاره، هر دو عاشق خدا بودن، اگر حسادت کردن به آدم، اگر حسادت کرد به هابیل، برای این بود که گفتن تو چرا از ما عزیزتر شدی پیش خدا. اصلا بحث عدم اعتقاد به خدا نبوده. بله اعتقاد کامل نبوده، اعتقاد به ماه و حقه نبوده که میشه همون زندگی مؤمنانه. ما نباید طوری دین رو آموزش بدیم که مردم تصور کنن، جوانها تصور کنن که پیامبر اکرم 23 سال درگیر بودن خدا رو جا بندازن و اینا قبول می کردن. اصلا اینجور نبوده. اولا که اونهایی که تو مکه بودن که همه خدا رو بهش اعتقاد داشتن، پس این خانه کعبه چه بود داشتن طواف می کردن؟ نه تنها به خدا معتقد بودن، به پیامبران الهی هم معتقد بودن. پس چه بود مقام ابراهیم را گرامی می داشتن؟ سعی بین صفا و مروه می کردن جای قدم های هاجر. نه تنها به پیامبران الهی معتقد بودن، منتظر آخرین پیامبر هم بودن. در این میان اهل عبادت هم بودن کم و بیش، در این میان اهل اخلاق هم بودن کم و بیش. شبی که خواستن حمله بکنن پیامبر را به قتل برسانن در لیلت المبیت، نصف شب میخواستن حمله کنن، گفتن زن و بچه تو این خونه هست، زابرا میشن، صبر کنیم صبح حمله کنیم که همه بیدارن، بچه ها اخواب بیدار نشن. میخواستن پیغمبر بکشن اما دم از اخلاق میزدن، رعایت میکردن. شعب ابی طالب بود ولی در آن 3 سال در موسم حج پیامبر آزاد بود به حرمت ماه ذی‌الحجه. میگفتن وقتی موسم حج هست همه آزادن، حتی دشمن درجه یک خود را، رسول خدا را آزاد میگذاشتن. مکه شهر مذهبی بود، جلو پیغمبر ایستاد. مکه شهر معنوی بود، جلو پیغمبر ایستاد. خدا در قرآن کریم وقتی کافران رو صدا میزنه، درباره کافران سخن میگه، معمولا معلوم میشه که کافران نوعاً به خدا معتقدن. مثلا در سوره یاسین میفرماید وقتی به اینا میگی بیاید انفاق کنید در راه خدا، میگن خب اگه خدا میخواست خودش به اینها پول میداد، چرا نداد؟ بعد خدایا اینا که میگن خدا، پس تو چرا به اینا میگی کافر؟ آخه کفر در قرآن انکار نظری خدا نیست که با درس عقیدتی حل بشه. مثلا حتی برگردیم به زمان حضرت نوح علی نبی ناوالی علیه السلام، چی میگفتن سران جامعه که 950 سال به نوح ایمان نیاوردن؟ اینها هیچ وقت انکار خدا نکردن. به نوح میگفتن تو از جانب خدا نیامده ای، خدا بخواهد ملک میفرستد. اینا مؤمن به خدا بودن. دعوا سر مراتب بعدی بود. به همین دلیل حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام وقتی امت خودش رو نجات داد تازه امتحانها شروع شد. در اولین امتحان اینها میرفتن دنبال گوساله سامری که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. ماها وقتی میخوایم میزان ایمان خودمون رو بسنجیم باید با مشرکین مکه خودمون رو مقایسه کنیم. با این که به کتاب معتقدیم، با این که به ائمه هدی علیهم السلام معتقدیم، باید ببینیم کدوم رفتارهای ما شبیه مشرکین مکه است. آقا آنها بت می‌گذاشتند در خانه کعبه، ما بت پرست نیستیم. ظاهر موضوع رو نباید گرفت. اونها بت رو راهی می‌دونستند برای رسیدن به خدا. الان بعضی‌ها اخلاق را منهای ولایت راهی می‌دانند برای رسیدن به خدا، اخلاق را منهای شریعت راهی می دانند برای رسیدن به خدا. الان هم بعضی ها حقوق بشر را راهی می دانند برای رسیدن به خدا، منهای شریعت، و در شریعت در رأسش منهای ولایت. الان هم خیلی نماز خوان، روزه بگیر، تسبیح به دست، ذکر گو، اندیشمندانه میگوید رأی مردم بر رأی خدا مقدم است. دعوای اصلی سر این مباحث اعتقادی که تو کلاس‌های اعتقادی به ما آموزش میدن نیست. منده یادم خوب همون اوائل آموزش دین به من اثبات صانع می کردن. ما هم رفت تو ذهنمون که پیامبران و دین اساساً آمده است اولا اثبات صانع بکند، در حالی که اصلا اینطور نبوده. که تو قرآن هم بعدم بزرگتر شدیم خوندیم دیدیم که بابا پس چرا اون درسای اصول عقاید هیچ کدوم تو قرآن نیست؟ چرا یه حرفای دیگه اینجا می زنن؟ پروردگار عالم این مطالب دیگری دارد، دعواهای دیگری است اینجا. بعدم فکر میکردیم تاریخ اسلام یه جوری بوده که پیغمبر اسلام بهشون میفرماد بت نپرستید، خدا بپرستید. اونا هم چسبیدن نخیر، ما این چوبو میخوایم بپرست. مثلا اینجوری نبوده که اونا بت رو بپرستن، که بت رو شفیع قرار میدادن، به چیزی قداست میدادن به اسم خدا بی اذن خدا. فقط داستان این بوده، و الا قداست دادن به اشیا به اذن خدا که اشکالی نداره. مثل مسجد یه قداستی پیدا میکنه به اذن خدا، به امر خدا، اشکالی نداره. بی جا کردن بت رو بهش قداست میدن بی اذن خدا، بی امر خدا، خلاف امر خدا، حتی نهی کرده خدا از او، خلاف نهی خدا. دعوا سر اینه، دعوا سر نوع پرستشه، دعوا سر دائره ایمان آوردنه، دائره تأثیرات ایمان در زندگیه. من نمیخوام بگم الان هر کسی انحرافی دارد یا هر کسی گناهی میکند مانند مشرکین مکه است، بریم مدینه که اوضاع خرابتر میشه. اوضاع خرابتر میشه از چه جهت؟ از شبیه شدن وضع آدمهای خراب امروز روزگار ما با آدمهای خرابی که خون به جگر پیغمبر کردن در مدینه منوره. چقدر پیغمبر رو اذیت کردن. داستان بعثت پیامبران داستان امتحان شدن با پیامبران است. بعد از ایمان آوردن به پیامبران، قبل از ایمان آوردن به پیامبران زیاد موضوعیت نداره. قبل از ایمان آوردن به پیامبران هم تازه امتحان مؤمنان است. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، خدا تو قرآن میفرماید ای مؤمنین ادیان گذشته، مؤمنین به حضرت عیسی، مؤمنین به حضرت موسی، ایمان بیارید. اون هم بازم دعوا سر نوع ایمان، ارتقاء ایمان، تکامل ایمان، تکمیل ایمانه، تداوم ایمانه. چرا در قرآن کریم اینقدر با سران مسیحی و یهودی سخن گفته میشه؟ چون اینها مانع پیشرفت دین و مانع سعادت بشر بودن. رهبران مذهبی در ارتباط با آخرالزمان هم در روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده ریشه فتنه های آخرالزمان برخیش در خانه های آلمان دینی است. فتنه های آخرالزمان برای رسوایی کفر است. کجا نوشته اینو؟ منقول که نیست، معقولم نیست. چیه کفر الان رسوا نشده که بخواد حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا منتظر رسوایی اون باشه؟ چیه کفر الان رسوا نشده؟ تو حرف تو هوا که نباید بزنیم. پس چرا آقا این جمله نمیان؟ فرمودن فتنه های آخرالزمان برای خارج کردن منافقین شیعه است. همینا مانعه. خب اینا کی هست؟ ما از سوره منافقین در قرآن یاد میگیریم که منافق کسی نیست که اثری در جامعه نداشته باشد، فقط نفاق درونی داشته باشد بین خودش و خدا، فقط معلوم است که واقعا ایمان نیاورده است. منافق کسی است که جامعه را متزلزل میکند. منافق کسی است که نفاقش بر جامعه اثر بگذارد. و الا اگر یه منافقی باشه بدبخت رو جامعه اثر نداره، سخن که نمیگه، کاری هم نداره. اینا که بعد از امام زمان ارواحنا له الفدا هم خواهند بود. تو ذلو به هن نفاق و اهل منافق هست ولی ذلیله. چرا؟ چون مثل عبدالله ابن ابی نمیاد سخنرانی بکنه جامعه رو دو قطبی بکنه. اون نفاقی که در ظهور ذلیل می شود، اون نفاقی که فتنه های آخر الزمان برای رسوایی آنان است، چه جور نفاقی است؟ نفاقی است که برخی از مراتب ایمان رو نمی پذیره و جامعه رو جهتش رو متزلزل می کنه. شفافتر از این صحبت بکنیم، میگن آقای طلبه تو چرا سیاسی حرف میزنی؟ ما سیاسی حرف نمیزنیم. میخواید الان بگوییم دستی الان نجس شد، با همین آب سه بار بریزی پاک میشود؟ فلسفه وجود اسلام همین حکم هاست فقط؟ الان امام زمان ارواحنا له الفدا پشت پرده غیبت هم که مردم خیلی هاشون احکام نجس و حرامی نمیدونن. فتنه های آخرالزمان برای آموزش احکام نجس پاکیه. اینها به معنای بی‌حرمتی به احکام نجس و پاکی نیست، ولی جامعه اسلامی، امت اسلام، سرنوشتش به چی رقم میخوره. اینها هم لازمه، ولی دعوا سر این چیزا که نیست. در زمان امام زمان علیه السلام هم اظهار نظر سیاسی و غلط که جامعه رو متزلزل بکنه رواج داره به اسم آزادی بیان. پس چرا اونجا در روایات آمده دو نفر نظر میدن دوبار تو مجلس حضرت ولی اثر و آن اله الفدا، آقا در جا دستور اعدامشون رو میده؟ چون مردم همه متوجهن این نظر نظر نیست، آغاز یک شقاق است، آغاز یک زاویه است. بریم جلوتر فاصله بیشتر میشه، لطمه میخوریم، آقا بزن گردنشو بریم. کار جامعه باید معطل اینجور افراد نشه. و امام زمان ارواح الفدا وقتی ظهور میکنن اگر گردن دو نفر رو که نظر دادن غلط زدن، مردم بفهمن آه این درست بود، نه تعبدی، معقول باشه براشون، اینقدر رشد یافته باشن. دلیل من برمیگرده به زمان صدر اسلام، وقتی 12 نفر میخواستن پیغمبر اکرم رو از بالای درهی پرت کنن پایین، حضرت رو به شهادت برسونن، جبرئیل امین خبر آورد برای رسول خدا، یا رسول الله اینا میخوان شما رو ترور کنن. رسول خدا محافظین خودشون رو افزایش دادن و اون افراد لو رفتن، شیعه و سنی اسم اون افراد رو نوشتن. حذیفه میگه من اومدم گفتم یا رسول الله اجازه بده اینا رو، ما دستگیر کردیم، میخواستن شما رو به قتل برسونن، توطئه کرده بودن، اینا رو اعدام کنیم، اعلام کنیم. حضرت فرمود نه. گفت چرا یا رسول الله؟ اینا میخواستن پیغمبر بکشن. حضرت فرمودن افکار عمومی تحمل نداره. ببین چرا امام زمان علیه السلام ظهور نمی کنه. البته عبارت حضرت اینه، می فرماین که مردم میگن این کسی که پیامبر شد یارانی که او را کمک کرده بودند را کشت، چون اینا توی مقاطعی به من کمک کردن، من الان اینها رو بکشم مردم تحمل نمی کنن. در روایاتی که آمده امام زمان برخی از اصحاب خود را به قتل میرساند، نوشته در اون روایت که یکی از این افراد در یک جنگ پای رکاب امام زمان شرکت کرده بوده و حضرت رو کمک کرده بوده، ظاهراً باید از سران باشه، یکیشون در دو جنگ شرکت کرده بوده و در دو جنگ امام زمان رو یاری کرده. چجور تو روایت اومده این کسی که یار حضرت بوده، حضرت دستور قتل او رو میده، نگران افکار عمومی نمیشه، اما رسول خدا در اون ماجرا نگران افکار عمومیه و اگرچه اونها قتلشون واجب بوده ولی اونها رو به قتل نمیرسونه. بعدها میدونید اونها چه کردن دیگه، علال قاعده حدس میزنید کیا هستن و چه کردن، نمیخواد اسم ببریم. خب بعد حذیفه وقتی آمدن مدینه گفت یا رسول الله بذار آبروشون رو ببریم، حضرت فرمود نمیخواد. بنده تحلیلم اینه، اگر آبروشون رو میبردن و بعد نمیتونستن اونها رو به قتل برسونن، مایه چی میشد؟ مایه سستی حاکمیت دینی میشد. وقتی شما آبرو میبری نمیتونی قلع و قمع کنی، مجازات کنی، چرا آبرو ببری؟ پس بهتر سکوت کنی، چه کنیم؟ دعوای قرآن کریم، دعوای پیامبران الهی سر اصل ایمان آوردن به غیب نیست، سر نحوه زندگی مؤمنان است، سر نحوه ایمان یا نوع ایمان، ایمان مستقل یا مستودع به تعبیر قرآن کریم است. لا تموتن الا وانتم مسلمون سر عاقبت به خیر شدنه، سر شروع کردن نیست. اتفاقا در مورد شروع کردن ما یک آیه در قرآن داریم، در واقع یک سوره کوتاه اذا جاء النصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواج. این که مسئله نیست. فسبح بحمد ربک و استغفره. حالا تازه باید استغفار شروع بشه. استغفار یک تلاشی است برای برداشتن موانع بین خود و خدا. یه جلوش استغفار زبانیه. تلاش باید کرد که حرکت به سوی خدا انجام بگیره. مثلا شما در این آیه کریمه قرآن در سوره مائده ببینید، میفرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فحکم بینهم بما انزل الله. خب ما کتاب رو بر تو نازل کردیم، بر اساس همین کتاب حکم کن. ولا تتبع اهواءهم، از هوای نفس مردم پیامبر تبعیت نکن. ببینید یه پیامبر میاد، مردم دورش جمع میشن، حالا داستان شروع میشه. مردم میخوان حرف تحمیل کنن به این پیغمبر، شروع میشه. در مکه یه جور، در مدینه یه جور. حالا من در مکه شو به شما یه مثال عرض میکنم، ولی این آیه کریمه در مدینه است. علی القاعده پیامبر میاد، مردم ایمان میارن، قدرت پیدا میکنه، حالا مردم بازیشون شروع میشه، میخوان حرف تحمیل کنن به ایشون. دوستان اهل فضل تحقیق کنن در قرآن، بیشترین نهی خدا برای پیامبر همین عبارت است که یا عین این کلمه یا نزدیک به این کلمه خدا میفرماید. بیشترین نهی خدا برای پیغمبر چیه؟ لا تتبع اهواءهم، حرف مردمو گوش نده. اینا هوای نفس دارن حرف میزنن. تعدادش رو ببینید در قرآن کریم. خب بعد لا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق. میان جلوتر تو همین آیه قرآن، خدا فلسفه شریعت رو اعلام میکنه. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. ما برای هر امتی شرعی راهی قرار دادیم. همین شریعت، احکام شریعت که ما میگیم. برای چی این کارو کردی؟ ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. ما دین را فرستادیم تا شما را امتحان کنیم. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. دین مایه امتحان است، دین سرمایه درست امتحان پس دادن است. دین قبول کردی قصه تمام نمیشه، تازه آغاز میشه داستان. خیلی خلاصه از تاریخ اسلام مدد بگیرم، زیاد معطلتون نکنم، یه مثال از مکه هم در این باره بزنم. مکه هم مانند مدینه، اینا همه از یک جنسن. جنایتهایی قریش بعد از پیامبر کردن که قبل از پیامبر چنین جنایتهایی نمی کردن. چی بگه آدم؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید که امیر المؤمنین می فرماید، تاریخ رو بعد از ایشون شنید، می فرماید در جاهلیت اگر کسی دست روی زنی بلند می کرد، تا چند نسل او رو مذمت می کردن، می گفتن برو تو همونی هستی که بابات یه زنی رو کتک زد، برو تو همون کسی هستی که بابا بزرگت یه خانومی رو کتک زد. بعد ما در روزه ها چه میخوانیم و چه میشنویم؟ با بچه های پیغمبر چه کردن؟ اینا قبلا از این رسما نداشتن. دین آمد امتحان کرد، روسیاه شدن. دین کارش امتحان کردن است. دین آمد بعضی ها خباز. در قرآن کریم هم این گزاره به صورت یه قانون کلی آمده، لا یزیدهم الا خسارا. پیامبر من، این قرآن که به تو نازل شده بعضی ها جز ضرر هیچی بهشون نمیرسه، یعنی به واسطه هدایت تو ضرر میکنن، اگه تو نرفته بودی اینقدر ضرر نمیکردن، شاید اینقدر آدم بدی نمیشدن. من نمیدونم این کلام رو میتونم بگم یا نه. دین میآید یه عده‌ای را بالا میبرد، یه عده‌ای را به جهنم میفرستد. اگر نیامده بود این اتفاق نمیافتاد، نه آنها بالا میرفتن نه اینها پایین میآمدن. حالا باید ببینید شما این انقلاب ما چه جهنمی هایی درست می کند و کرده است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به یک عالم دینی فرمودن توبه کن تا از قعر جهنم نجات پیدا کنی. امام می دونه قعر جهنم کجاست. امام بعد از یک عمر مراقبت اخلاقی و معنوی نمیاد سر یه دعوای سیاسی دین خودش رو از دست بده به مبالغه به کسی حرف بزنه. حالا به کی گفتن این رو که از قعر جهنم نجات بده کنی؟ قعر جهنم 4 مرتبه پایین تر از ابلیسه. امام اینا رو بلده. به کی اینو گفتن؟ سر چی گفتن؟ عرق خورده بود؟ شراب خورده بود؟ نه، من میخوام بگید شما که چیکار کرده بود او که امام میفرماد از قعر جهنم نجات پیدا کنی. او آقا هم لازم به ذکر که توبه نکرد. داستان دین داستان استقامت، داستان دین داستان امتحان پس از دین و پس از ایمان، داستان دین داستان امتحان پس از شریعت. خدا تو قرآن می‌فرماید ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، در این دینی که خدا به شما داده می‌خواد شما رو امتحان کنه. ما باید مسئله ایمان آوردن به پیامبر رو فرض بگیریم، بلا فاصله وارد بشیم به جزئیات امتحانهایی که مردم دادن با این پیامبر. نمونه مکه‌ای همین امتحان رو عرض بکنم، نمونه مکه‌ای لا تتبع اهواءهم رو عرض بکنم. شما حتما این آیه کریمه رو شنیدید که اتفاقا مقام معظم رهبری این آیه کریمه رو خوندن در گفتگوی با جوانان افسر که در سپاه مشغول آموزش بودن، و بعد این اصطلاح قرآنی رو بر روی دست گرفتن، به شهرتی رسید در جامعه. یک بار خدا در قرآن از تعبیر جهاد کبیر سخن گفته است. ما با اصطلاح جهاد اکبر بیشتر آشناییم. روایتی هست بعد از اینکه از جهاد با دشمن رسول خدا برمیگشت فرمود جهاد اصغر رو انجام دادید، حالا نوبت جهاد اکبره. جهاد اکبر یعنی خودسازی، یعنی مبارزه با هوای نفس. جهاد اکبر اکبر است مقابل اون جهاد که اصغر است، یک امر نسبی است. اما اصطلاحی داریم در قرآن به نام جهاد کبیر، و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. پیامبر با اینان که حالا الان عرض میکنم کیا، با اینان جهاد کن جهاد بزرگ. این آیه جالبه که در مکه است. در مکه است، یعنی این جهاد جهاد با شمشیر نیست، یعنی جهاد نرم است، یعنی با اینها مبارزه کن جهاد کبیر. جهاد کبیر شاید بزرگتر از جهاد اکبر است، چون جهاد اکبر نسبت به جهاد اصغر اکبر است، ولی جهاد کبیر مطلق کبیر است. درسته؟ شما مثلا ممکنه یه ماشین پراید ببینی بگی این خیلی بزرگتر از موتوره، نسبت به موتور بزرگتره، ولی ماشین بزرگی نیست. تریلی ماشین بزرگیه خود به خود، جزو ماشین‌های بزرگه. خب کبیر پس عبارتش میتونه اینجوری باشه. میفرماد و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با اینها درگیر شو، یک درگیری سنگین و بزرگ. حالا با کیا؟ فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، اطاعت نکن از کافران و با آنها جهاد کن جهادی کبیر و سنگین. چی بوده موضوع؟ اطاعت نکن از کافران سر چی بوده؟ کافران چی گفته بودن به پیغمبر؟ شما حدس بزنید. بنده در موقعیت هایی که فرصتش هست از مخاطبان خودم میپرسم، میگم حدس بزنید کافران چی میگفتن به پیغمبر که پیغمبر نباید آنان را اطاعت کند؟ همه اینجوری جواب میدن، یک بار استثناء نشده در ده ها جلسه. یا میگن که حتما گفتن که یا رسول الله دست از پیغمبری بردار، گفتم اینجا اینجوری نیست. یا میگن که پیغمبر کاری به بت‌های ما نداشته باش، گفتم اینجا اینجوری نیست. پیشرفته‌ترین جوابی که دادن اینه که مثلا دعوت به ولایت و ریاست خودت نکن، گفتم اینم اینجوری نیست. چی گفتن که میفرماد فلا تطع الکافرین؟ شما فکر میکنید چی گفتن اونا به پیغمبر؟ که پیغمبر سر این اطاعت نکردن باید جهاد بزرگ بکند، خیلی سخته. کافران یک حرف مؤمنانه زدن به پیغمبر، حتی یک حرف مؤمنانه به اصل نبوت پیغمبر زدن. کافران با ولایت پیغمبر هم در این حرفی که زدن مخالفت نکردند و آن را قبول کردند و تلقی به قبول کردند. آقا دیگه چی میمونه؟ پس این چه کافریه که خدا را قبول دارد، پیغمبر را قبول دارد، معاد را قبول دارد، ولایت او را قبول دارد؟ این چه کافریه؟ و چی گفته که پیغمبر باید با او جهاد کبیر بکند؟ که خفه بشود، نابود بشود. جل الخالق و جاهد هم بهی جهادن کبیران. بر اساس آیه قبلی که در تفسیر المیزان ببینید شرح ماجرا کاملا آمده، اینها آمدن به پیغمبر این رو گفتن، گفتن یا رسول الله شما پیغمبر قبول، شما ولایت داری قبول، شما از طرف خدا آمدی قبول، ولی به خدا بگو بهتر نیست هر قومی یک پیغمبر داشته باشد تا اختلاف پیش نیاید، تبعیضی بین اقوام پیش نیاید؟ حتی پیشنهاد دادن فلانی در طائف پیامبر بشود، فلانی در کجا در مدینه پیامبر بشود. بگو پیغمبر خدا چند پیغمبر بفرستد؟ چرا یک پیغمبر؟ ببینید چقدر آدمای مؤمنی هستند. تا اینجا اومدن جلو، ولایت مطلقه پیغمبر را نپذیرفتن، ولایت نسبی او را که پذیرفتن. بعد میفرماد فلا تطع الکافرین. در آیه قبل میفرماد خدا اگه میخواست برای هر قومی یه دونه پیغمبر می آورد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این جواب آن مشرکی نیست که آمدن به پیغمبر گفتن چرا برای هر قومی پیغمبر نمیاد. حتی اینجوری گفتن، در تاریخ نوشته گفتن شما که حالا با خدا ارتباط داری به خدا بگو اینو. یعنی بدبختا همچین خلاف مسیر اداری هم عمل نکردن، گفتن خب شما مرتبطی، ما از شما تقاضا میکنیم. و این رو تبدیل میخواستن بکنن به یک جریان فکر اجتماعی، و خدا دید این فکر خیلی خطرناکه. فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. جهاد کبیر مبارزه با کسانی است که حاضرن با ولایت نسبی پیغمبر هم کنار بیان. آقا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. من نمیدونم سخن حضرت امام چگونه باید شرح داده بشود که فرمود ولایت فقیه همان ولایت انبیا است. من نمیدونم وقتی ولی فقیه یک راهبردی رو اعلام بکنن آیا سیاستمداران اجازه دارن خلاف اون راهبرد عمل بکنن، چه برسد به این که علناً خلاف آن حرف بزنن و اقدام بکنن. حالا سیاستمداران از این کارها فراوان میکنن. یک عالم دینی در حوزه وظیفه دارد نهی از منکر بکند سیاست ورزی را که خلاف رهنمود صریح رهبری سخن میگوید، سیاست گذاری میکند و عمل میکند، یا نه؟ من مسئله دارم سوال میکنم دیگه. خب این وظیفه شرعی یک عالم دینی چیه؟ ما طلبه این، بالاخره یه وقتی عالم شدیم بالاخره بدونیم اون زمان وظیفه‌مون چیه. آیا یک عالم دینی حق دارد در رو در وایسی گیر بکند و مصلحت سیاسی سنجی بکند وقتی ولی جامع امری را مطرح میکند و بعد میبینیم که سیاست مداران و سیاست گذاران صریحاً خلاف میکنند؟ تکلیف شرعی ما در مقابل آن سیاست مداران چیست؟ داستان امتحان جامعه بعد از پیامبران داستان اصلی دینه. این شرحی که بنده امروز خدمت سروران خودم تقدیم کردم شرحی بود بر معنا و لوازم استقامت، استقامتی که چند جلسه است داریم صحبت میکنیم و مقام معظم رهبری در اولین جمله جملات بیانیه گام دوم فرمودن هر ملتی قیام نمیکنه، هر ملتی هم قیام بکنه انقلاب بکنه ادامه نمیده. ملت ما 40 سال از ادامه داده است و بعد بیانیه برای این است که چگونه باید ادامه پیدا کند. بحث سر ادامه است. من میخوام عرض بکنم که اصلا از اول دعوا سر ادامه بوده، هیچ وقت دعوا سر آغاز نبوده. آغاز که دعوایی نداره، وقتی ادامه بحثش پیش میاد مشکلات شروع میشه. ای کاش وقت بود. حالا یه جمله میگم، یه قصه تاریخی بگم جالبه. ای کاش تاریخ اسلام رو ما طلبه ها خوب میخوندیم. چه عمری از ما تلف شد سالهایی که تاریخ اسلام مطالعه نکرده بودیم. واقعا یک قصه تاریخ اسلام به شما بگم. مردم مدینه با چه شور و شوقی به پیامبر ایمان آوردن، پیامبر را به میان خود دعوت کردند و جامعه نبوی در مدینه النبی شکل گرفت. اولین نبرد پیروز نبرد بدر است. اصحاب بدر انقدر عزیز هستند در تاریخ که وقتی مثلا آن 313 نفر اصحاب بدر عددشان سخنی از آنها به میان می آید همه غلاف می کنند، همه راه باز می کنند. من از این 313 نفر با شما سخن بگم. یه بار بنده این سوال به ذهنم رسید، 313 تا یار داشته باشه آقا امام زمان علیه السلام مانند عدد 313 تا یار پیغمبر حکومت جاودانه اسلامی تشکیل میدهد، مگر پیامبر خودش با آن عظمت که حضرت مهدی علیه السلام فرزند اوست، کوچک اوست، 313 تا نداشت؟ مگر با 313 تا شروع نکرد؟ پس چرا او یک حکومت جاودانه درست نکرد؟ بعدش آن همه غربت کشید دین و اهل دین. امام زمان ارواحنا له الفدا دنبال 313 نفر هست، این رقم چه تأثیری دارد در تاریخ؟ بعد که رفتیم تاریخ خواندیم، یک کمی از درس‌هایی که در حوزه میگویند درس جنبی خواندیم، فهمیدیم که آقا ماجرا سر عدد نیست. اگر همین الان هم امام زمان ارواحنا له الفدا مانند 313 نفر بدر داشته باشد نمی آید، هرگز نمی آید. مگه اون 313 نفر که محترم بودن چه کردن؟ حالا عرض کنم، پیامبر اکرم 72 نفر اسیر گرفتن، بفرمایید 74 نفر، حالا تو رقمش دوتا شما معامله رو به هم نزن دیگه، یا 72 یا 74 اسیر گرفتن. دو تا از جوانای خوشتیپ اون اسرا رو آوردن جلو، فرمودن یا علی گردن بزن. امیر المؤمنین علی علیه السلام بلا درنگ آنها را گردن زد. مرد همان 313 نفر آمدن گفتن یا رسول الله بقیه را میخواهی بکشی؟ فرمود خدا دستور نداده است من اسیر بگیرم، تا جامعه اسلامی قوت و قدرت پیدا بکند ما دستور به اسیر گرفتن نداریم، اینها باید به مجازات برسن، اینها این ظلم ها را کردن به امت اسلامی. گفتن یا رسول الله کوتاه بیا، خواهش میکنیم، ما با اینا مراوده داریم. فرمود دیگه الان اسلام هست چه مراوده ای؟ شما مگه بنا نشد فدای اسلام بشوید، امر من را اطاعت کنید؟ گفتن آره ولی نه اینقدر، بذار اینها رو حالا ما میدیم ازشون پول میگیریم، پول هم که زیاد نداریم، هم به نفعمونه هم این جنگ و شعله ور نکن یا رسول الله، بالاخره میدانی میدانی که چی میگوییم ما دیگه، شما میفهمید من دارم الان چی میگم دیگه. تحمیل کردن به رسول خدا، عجب امتحانی، عجب شکستی خوردن همان 313 نفر. بعد بفرمایید رسول خدا فرمودن من حرفی ندارم، ولی به تعداد این اسیرایی که آزاد میکنید سال بعد کشته خواهید داد. شما فکر کردید اینها شنیدن چی گفتن؟ یا رسول الله غلط کردیم، اینقدر موضوع جدیست، پس چشم هر چه تو میگویی. گفتن حالا یا رسول الله بذار اون باشه، حالا بعدن به فکری براش میکنیم، حالا شما فعلا اینو آزاد کن بابا، ما هول داریم درگیری میشه، ولمون کن تو رو خدا. چه 313 نفری. سال بعد در نبرد احد 72 شهید دادن که یکیش حمزه سید الشهدا بود، کل جامعه مدینه عزادار شد. رسول خدا فرمود من که به شما گفتم، نکنه شما میخواید 313 نفر اینجوری به رسول خدا به امام زمان تحویل بدید. حالا چند وقت دیگه انتخابات نمایندگان مجلس همین حدود 313 تا هم هستن دیگه، اینا حدود حالا کمی کمتر میشن، یه 313 تا آدم حسابی به امام زمان معرفی کنید. کار به جایی رسید که صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها فریاد زدن بر مردم مدینه، سران مهاجرین و انصار، فرمودن چی شد؟ امنیت پیدا کردید، عزت پیدا کردید به واسطه پدرم، پیمانی که با او بسته بودید رو فراموش کردید، من دختر او هستم، رسول خدا با شما قرار گذاشت، شما عهد بستید، در پیمان عقبه دوم با پیغمبر عهد بستن بعد از او از فرزندانش حمایت کنن، یک فرزند بیشتر ندارد و آن صدیقه کبرا فاطمه زهرا. یه ذکر مصیبت مختصر کنم، من ندیدم نوشته باشن وقتی در به پهلوی فاطمه اصابت کرد فرموده باشد یا علی کاش مرده بودم، این زخم بر پهلوی من نمی نشست. ننوشتن وقتی فدک رو از حضرت گرفتن سیلی به صورت حضرت زدن فرموده باشد ای کاش مرده بودم، این مصیبت بر من وارد نمی شد. ننوشتن جایی محسنش را از دست داد فرموده باشد ای کاش مرده بودم، این مصیبت بر من وارد نمی شده. ولی وقتی صدا زد مردم کمکم کنید، مردم کسی جواب نداد، میگه سرها رو پایین انداختن، کسی حاضر به کمک فاطمه نشد. برگشت خانه، صدا زد یا علی کاش مرده بودم، این مردم را نمیدیدم، این صحنه را نمیدیدم، کاش نگفته بودی یا فاطمه، حرمتت حفظ می شد، حرمتت را شکستن رنجش بیشتر بود از این که پهلوت را شکسته باشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق حضرت زهرای اطهر، به حق یادگار حضرت زهرای اطهر، حضرت معصومه سلام الله علیها، مال و ولایت مدار، دیندار حقیقی، مؤمن مستقر، ثابت قدم، زنده بدار و بمیران، عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. این انقلاب رو با رهبری عزیز به قیام حضرت حجت هرچه سریعتر متصل بفرما. هر آن بر عزت مقام معظم رهبری بیفزای. هر که او را یاری میکند، قلبا او را دوست دارد، در هر کجای دنیا، خدایا بر نصرت او بیفزای. هر که با او عداوتی دارد، هر کسی ضربه میزند به این مسیر، به مسیری که امام و شهدا ترسیم فرمودند، به مسیری که رهبری عزیز ادامه میدهند، خدایا رسوا و نابود بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان نمی‌نویسند.